شنونده های گرامی، شامتان خوش. با سلام مجدد و شامتان خوش، زرغونه منگل تا پایانی مجله خبری با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیچ پیشرفت در گفتگوهای صلح بین هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه دیده نمی‌شود. خانواده الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در هلمند میگوید دولت هنوز درباره دوسیه قتل دایی کاملا خاموش است. و امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، از وضعیت زنان در نقاط مختلف افغانستان هم گزارش هایی خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات خبری روز برخواهیم گشت، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان هنوز هم یک مسئله جدی حقوق بشری در افغانستان است. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه حداقل 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان هنوز هم یک مسئله جدی حقوق بشری در افغانستان است. این کمیسیون امروز از طریق توییتر نوشته زنان افغان همچنان در معرض انواع مختلف خشونت ها مانند راندن از خانه، ازدواج های اجباری و زودرس قرار داشته، حق انتخاب همسر و حق تحصیل را ندارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در یک اعلامیه تاکید کرده که تلاش ها به خاطر از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان بیشتر شود. پیمان ناتو هم گفته که افغانستان یک کشور خطرناک برای زنان است. این اظهارات در حال صورت گرفته که امروز 25 فوریه از روز بین المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان تجلیل می شود. جزئیات را در ادامه همین برنامه می شنوید. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته که این حمله حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر امروز رخ داده. به اساس یک خبر دیگر، مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه یک حمله 2 پلیس در آن ولایت کشته شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی ولایت اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت
این حمله توسط افراد مسلح ناشناس انجام شده، اما این گونه حملات را اکثرا طالبان انجام میدهند. در نتیجه حمله 2 پلیس کشته شدند.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی بامیان میگویند بعد از ظهر امروز یک انفجار در مرکز شهر بامیان رخ داده است. رضا یوسفی سخنگوی قماندانی امنیتی بامیان گفته این انفجار در چوک الکین صورت گرفته و گفته و یک رویداد کوچک بوده، تلفات و خسارات در قبال نداشته. دیروز نیز 2 انفجار در ولایت بامیان صورت گرفت که در نتیجه آن 15 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. بامیان از ولایات امن افغانستان به شمار می رود و انفجارات اخیر در این ولایت بی سابقه بوده. تا هیچ گروه مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان گفته که این گروه در بمبگذاری های اخیر در بامیان دست ندارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه حداقل 5 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در اثر حملات هوایی شب گذشته اسرائیل 8 شبه نظامی حزب الله لبنان در حومه شهر دمشق کشته و یک ذخیره اسلحه و مهمات آنها از بین رفته. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. یک موتر که در اطراف آن شعارهای نوشته شده بود، امروز با دروازه دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در شهر برلین تصادم کرد. به گفته پلیس راننده این موتر دستگیر شده. پلیس برلین امروز از طریق توییتر نوشته که تحقیقات در مورد این که آیا راننده قصداً با دروازه دفتر مرکل تصادم کرده یا نه ادامه دارد. تصاویر این حادثه که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که افسران پلیس جرمنی در حال بازرسی موتورند که در دو طرف آن شعارهای سیاست جهانی سازی را متوقف سازید و لعنت بر قاتلان کودکان و افراد مسن نوشته شده است. قرار است امروز انگلا مرکل با صدر اعظمان 16 ایالت جرمنی در یک کنفرانس ویدیویی در مورد واکنش به همگیری ویروس کرونا بحث کند. و خبر آخرین که مقامات نیوزیلند میگویند حدود 100 نهنگ و دلفین در سواحل این کشور جان باختند. وزارت حفاظت از محیط زیست نیوزیلند امروز گفت که حدود 100 نهنگ و دلفین در اثر گیر ماندن تصادم با صخره ها و ریختن به سواحل جزایر دور افتاده چاتهام جانهایشان را از دست دادند. در سال 1918 میلادی نیز حدود 1000 نهنگ و پستاندار بحری در جزایر چاتهام خود را به سواحل ریخته و جانهایشان را از دست دادند. با وصف تحقیقات و بررسی های دانشمندان محیط زیست و حیات وحش بحری تا هنوز هم علت این عملکرد نهنگ ها و دلفین ها معلوم نیست و شمار هم آن را خودکشی جمعی آنها دانستند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین منفی 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیچ پیشرفت در گفتگوهای صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان دیده نمی شود.
قانون اساسی افغانستان و فیصله های جرگه مشورتی صلح است. در چارچوب همین اصول و حدود هیئت ما تلاش خواهد کرد که هر بنبستی که به میان آمده او دور شود.
خانواده الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در هلمند می گوید دولت هنوز درباره دوسیه قتل او خاموش است.
استخبارات و کسان لري در استخبارات پسیر خلکو ته ورکی جلب جذب استخبارات خو دغه لري کارمندان لري نو دا پلوچن به دی وکي مګم دې د مسر تاسو نه شروع کړی.
امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان در نقاط مختلف افغانستان هم می شنوید.
باز گرفتارم دغه زنم گرفتار به این وقت دغه فلان مریلاغ نیای پاین ما سی ما سر ما باز نیای باز یک زدن یک لطه کف میرسانه.
در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه حداقل جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. با سلام دوباره. چنانچه لحظات پیش شنید این سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که هنوز در گفتگوهای صلح بین هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ پیشرفت دیده نمی‌شود. صدیق صدیقی امروز به خبرنگارا در کابل گفت که برای هیئت دولت افغانستان چارچوب مذاکره را قانون اساسی افغانستان و فیصله‌های لوی جرگه مشورتی صلح تعیین کرده. نسیم شفا جزئیات دارم.
در حالی که نزدیک به 3 ماه از گفتگوهای مقدماتی صلح میان نمایندگان دولت و گروه طالبان می‌گذرد، حکومت افغانستان می‌گوید که هنوز در گفتگوها میان دو طرف پیشرفت دیده نمی‌شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که گروه طالبان خواستهای مطرح می‌کنند که با قانون اساسی و فیصله‌های لوی جرگه مشورتی صلح تضاد دارد. او تأکید کرد که خواست مردم و فیصله‌های لوی جرگه مشورتی صلح برای هیئت دولت در این مذاکرات اصل است.
حدود و اصول هیئت ما برای نهایی کردن هر سندی که در اوج است قانون اساسی افغانستان و فیصله های جرگه مشورتی صلح است. در چارچوب همین اصول و حدود هیئت ما تلاش خواهند کرد که هر بنبستی که به میان آمده او دور شود و طالبا وادار به ادامه مذاکره با هیئت ما شود.
پیش از این در شماری از گزارش‌ها گفته شده بود که هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان روی اصول مذاکرات به توافق رسیده‌اند، اما دو طرف مذاکره کننده این گزارش‌ها را تایید نکرده بودند. آقای صدیقی افزوده که صلح برای دولت افغانستان و مردم این کشور اولویت دارد و طالبان باید از خشونت دست بکشند. این در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان نزدیک به 3 ماه می شود که در دوحه پایتخت قطر به سر می برند. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دو طرف، حکومت افغانستان گفته که جنگ‌ها در این کشور شدت یافته و طالبان با افزایش حمله‌ها تلاش دارند در مذاکرات صلح امتیازگیری کنند. اما طالبان همواره این اظهارات را رد کرده و گفتند که جنگجویان این گروه حمله‌های خود را در مقایسه با گذشته کاهش داده‌اند. کشورهای کمک کننده با افغانستان نیز در کنفرانس ژنو دیروز تاکید کردند که روند صلح افغانستان باید به موفقیت برسد و آتش بس میان دو طرف هرچه زودتر تأمین شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانواده الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در هلمند گفته که دولت هنوز درباره دوسیه قتل دایی خاموش است. برادر الیاس دایی گفته که مسئولین امنیتی تا حال جزئیات بررسی های خود با فامیل دایی در میان نگذاشتند. مقامات ولایت، البته از ولایت هلمند، حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از قتل الیاس دایی، خبرنگار پیشین رادیو آزادی در هلمند تا به حال اطلاع دقیقی درباره قتل او در دست نیست. الیاس دایی در نتیجه انفجار بمب جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در 12 عقرب کشته شد. مزمل شکری برادر الیاس دایی روز 4 شنبه به رادیو آزادی گفت که مسئولان امنیتی هنوز نتایج تحقیقات خود درباره قتل برادرش را با او و خانواده‌اش در میان نگذاشتند.
تا به حال دولت درباره قاتلان دایی صاحب با ما چیز شریک نساخته و همچنین درباره پیشرفت پرونده و اینکه بالای چه کس مشکوک است چیزی نگفته است. آنان، یعنی دولت، در اینجا استخبارات دارد، باید تحقیق و بررسی کند، اما تا به حال چیزی را با ما شریک نساخته است.
آقای شکری گفت که دولت و مقامات امنیتی باید قاتل برادرش را بر اساس شواهد معتبر بازداشت کنند تا خبرنگارانی که در هلمند در معرض تهدید هستند احساس امنیت کنند و به این فکر باشند که مرجعی برای بازپرسی وجود دارد. در همین حال زین الله استانکزی، رئیس شبکه خبرنگاران آزاد در ولایت هلمند، گفت نه تنها درباره پرونده قتل الیاس دایی بلکه به دیگر پرونده های قتل خبرنگاران نیز رسیدگی نشده است. او این وضعیت را نگران کننده دانست.
روزنامه‌نگاران و سایر فعالان کشته می شوند، اما هیچ بازجویی صورت نمی گیرد. ما قبلا این تجربه را داشتیم که درباره پرونده های قتل خبرنگاران تحقیق نشده و قاتل آنها مجازات نشدند. ما از این بابت نگران هستیم و خواست ما این است که دولت باید در تحقیق این گونه موارد جدی باشد.
آقای استانکزی گفت در حالی که موتر الیاس دایی 2 روز قبل در خانه او پارک شده بود و نهادهای کشفی تا به حال باید در این مورد تحقیق میکردند. مقام های محلی ولایت هلمند از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. هرچند فرمانده پلیس و والی هلمند و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان وعده صحبت دادند، اما سرانجام حاضر به گفتگو نشدند. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که پرونده قتل الیاس دایی در دست بررسی است، اما تا به حال جزئیات بررسی خود را منتشر نکرده است. تا به حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت قتل آقای دایی را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان بر رادیو آزادی گفته که در این باره بررسی میکند. قتل الیاس دایی با واکنش های زیادی در داخل و بیرون کشور مواجه شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به دنبال اعلام کمک حدود 13 میلیارد دلاری جامعه جهانی به افغانستان در کنفرانس ژنو، سوال‌های در مورد اثرگذاری مصرف کمک‌ها مطرح شده. شماری از کارشناسان میگن که کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در 19 سال گذشته اثرگذاری لازم نداشته. ولی حکومت افغانستان میگه که کمک‌ها زمینه بازسازی ویرانه‌های جنگ فراهم کرد. وزارت مالی افغانستان گفته که جامعه جهانی در کنفرانس ژنو 13.2 میلیارد دلار کمک تعهد کرد، ولی برخی آژانس‌های خبری، رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که این کمک‌ها 12 میلیارد دلار بوده و برای 4 سال است. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در 19 سال گذشته از بیش از 135 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی، 35 میلیارد دلار آن به حکومت این کشور داده شده و حکومت حاضر به پاسخگویی از شیوه مصرف آن است. شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی اما گفت که ده ها میلیارد دلار کمک دیگر را کشورهای کمک کننده خود در افغانستان به مصرف رسانده اند. پرسش اصلی اثرگذاری این کمک ها است. برخی این کمک ها را با کمک امریکا به اروپا پس از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال مقایسه کردند. از جمله دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگر هزینه 13 میلیارد دلاری طرح مارشال را با محاسبه تورم 120 میلیارد دلار محاسبه کرده است. این مبلغ در سال 1948 بر اساس طرح جورج مارشال وزیر خارجه وقت امریکا رشد سریع اقتصاد اروپای غربی را پس از جنگ جهانی دوم فراهم کرد. اما در افغانستان این انتقاد شده که ده ها میلیارد کمک جهانی زمینه تغییر سریع مانند اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم را فراهم نکرده است. منتقدان به فقر 60% مردم این کشور اشاره می کنند. محمد اکرم عارفی، کارشناس روابط بین الملل، می گوید که کمک های جهانی به افغانستان به صورت یک دست مصرف نشده و بیشتر آن را سازمان های وابسته به خود این کشورها بدون اولویت بندی صرف پروژه های خدماتی و کمتر اثرگذار کردند.
در برنامه مارشال طرح‌های خیلی مشخصی بود برای ساختن، هیچ سردرگمی وجود نداشتند. پروژه های زیربنایی آسیب دیده بودند، بیشتر در او قسمت هزینه شد. در صورتی که در افغانستان از اول اینطور یک دورنما یا یک طرح مشخصی برای بازسازی نبود، اولویت بندی صورت نگرفت، قسمت زیادی از پولها صرف هزینه های روزمرگی شدند، در او قسمت زیرساختها هزینه نشد.
تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد، میگوید که کمک های جامعه جهانی به افغانستان در پروژه های بنیادی مصرف نشد، بلکه بیشتر آن حیف و میل شد.
قسمت اعظم از این به مو اهدافی که باید کشور عظمی و ایرانی، عظمی بدبختی و یا به منظور استفاده از منابع سرشار طبیعی که افغانستان داره و یا منابع بشری ارزانی که افغانستان وجود داره، به او اهداف و اصلاح به مصرف نرسیده. حیف و میل فوق العاده زیادی که صورت گرفته، همه از این به اصلاح یک جفایی است که به ارتباط مردم افغانستان صورت گرفت.
پیش از این نیز نهادهای ناظر ملی و بین المللی و همچنین نهادهای مبارزه با فساد از هدر رفتن میلیاردها دلار کمک های جامعه جهانی به این کشور ابراز نگرانی کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
در اثر انفجارات دیروز در بامیان، حداقل 15 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. گلامیز شریفی، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، امروز به یکی از شفاخانه هایی که زخمی های حملات دیروز در اونجا بستری هستند رفته، گزارش را تهیه کرده، با هم مشنویم.
حوالی ساعت 4:40 بعد از ظهر سه‌شنبه، دو انفجار پیهم شهر بامیان را تکان داد. علی جمعه یکی از زخمیان در شفاخانه ولایت بامیان است که پایش به شدت آسیب دیده. او از چگونگی وقوع این انفجارها می گوید.
من دین روز پس سودا بوده بودم، بزرگتیم این سودا رو گرفتم، قصد داشتم طرف خانه برم که از سر کچه شفاخانه، کچه شفاخانه قدیمی. اما از اینجا رد می شدم که یک دفعه ناگهان یک صدای بسیار قوی آمد، دیدم این پای ما چره خورد. از اینجا افتادم، اونجا خیلی دمی دیگه نفر زیاد افتاده بود دیگه. ما خود ما در چشم خود دیگه کشتم خود تقریبا زیاد بود دیگه، بازم زخمی خود زیاد بود. بیش از حد صدا خیلی دیگه خیلی خیلی صدایش زیاد بود دیگه، دودم خیلی زیاد جوی دود گرفته بوده.
شاهدان عینی در شفاخانه بامیان شمار کشته شدگان را 18 تن و از زخمیان را 63 تن میگویند. آنان وضعیت برخی از زخمیان را وخیم توصیف میکند. عبدالدانشیار شاهد عینی در شفاخانه بامیان میگوید.
تعداد زخمیان متاسفانه وضعیتش بسیار وخیم است و نیاز جدی است برای اینکه ما در کابل تقابل پیدا بکنه که شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیت رسیدگی به اینجا را نداره.
مقام‌های محلی ولایت بامیان میگویند این رویداد ناشی از انفجار دو بمب کارگزاری شده در مرکز شهر بامیان بوده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 15 تن کشته و 59 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی دو نفر زخمیان از نیروهای امنیتی، بقیه همه غیر نظامی و از جمله 3 زن و کودک هستند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. اما مسئولان محلی ولایت بامیان از بازداشت 2 تن در پیوند به انفجارهای دیروز در این ولایت خبر می‌دهند. سخنگوی والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اداره محلی بامیان تلاش دارد که عاملین این رویداد توریستی را دستگیر کنند و به پنجه قانون بسپارند. تا اکنون 2 تن در پیوند به این حادثه به این انفجار گرفتار شده و نیروهای امنیتی تلاش دارند که و شبکه و افرادی که در این رویداد دست داشتند گرفتار کنند. 2 تنی که گرفتار شده کسانی هستند که بیرون از بامیان هستند. جزئیات و مشخصات افراد بعداً شریک میشه.
گروه طالبان گفته که انفجارهای دیروز شهر بامیان کار این گروه نبوده است. این انفجارها در ولایت بامیان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده است. ارگ در اعلامیه به نقل از آقای غنی نوشته که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی اخیراً با افزایش خشونت در کشور غیر نظامیان را هدف قرار داده و تأسیسات عام المنفعه را تخریب می‌کنند. این انفجارها یکی از آرام‌ترین ولایت‌های افغانستان را هدف قرار داده است. در 2 دهه اخیر چنین رویدادی در بامیان اتفاق نیفتاده بود. این انفجارها باعث نگرانی امنیت از کشیده شدن ناامنی به این ولایت شده است. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
امروز 25 نوامبر برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. وزارت زنان افغانستان در این روز از افزایش سطح خشونت علیه زنان در کشور سخن گفته. فرشته ندا جزئیات دارد.
تیل زدن و لطف کوف تو حتی تایی که سرم تیل انداختن مردر بدین. باز گرفت سرم دگه زنم گرفت دگه به این وقت دگه.
ندیمه زنی که شوهرش رهایش کرده و حالا با 6 فرزند به سختی زندگی می کند. می گوید در 18 سال زندگی مشترک با شوهرش انواع خشونت ها را دیده است.
که من مثلا در بغل بیادر خطرسیش ده بودم. دانمو خاطر خیلی زدن و لطف کوف تو حتی تایی که سرم تیل انداختن مردر بدین. باز گرفت سرم دگه زنم گرفت دگه به این وقت دگه فلان مر الاغ هست. نه یا پاین ما سی ما چار ما باز نه باز یک زدن یک لطف کف میرست خانه.
ندیمه 33 ساله میگوید به دلیل خشونت شوهرش از او جدا شده و فعلا برای به دست آوردن لقمنان دست فروشی میکند.
فعلا خرج اولاده ما خودم میکنم بچه که کلان بیچاره سپندی میکنه در شهر او خود مرکز اگر سودا مفروشم گه پمپر مفروشم گه بولانی مفروشم در بار که بود در خانه مردم کار میکردم. نه کرامیتم خانه را خدا راستیم دو ماه شد اگر با مکرا داده باشیم.
این تنها ندیمه نیست که خورمانی خشونت شده، بلکه زنان زیادی در ولایات با انواع خشونت مواجه هستند. با گفته این مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بریدن اعضای بدن، قتل، لتوکوب، ازدواج زیر سن، محرومیت از حقوق اساسی و اسلامی و تجاوز جنسی از خشونت‌هایی هستند که زنان افغان با آن روبرو هستند. ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که وضعیت زنان در افغانستان نگران کننده است. وزارت امور زنان از افزایش 20% خشونت با زنان در سال جاری به ویژه موارد خشونت شدید سخن می‌گوید. سپورمی وردک، معین این وزارت، به رادیو آزادی گفت
با تاسف سال گذشته تا این سال تقریبا در حدود 80 قضیه افزایش نشان میده. در سال گذشته رقمی که ما در بخش 22 از خشونت ها که در قانون منع خشونت در وجه جدا شده که 22 خشونت است، ما 3072 قضیه داشتیم، ولی امسال 3842 قضیه داریم.
خانم وردک از افزایش موارد حاد خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و میگوید که تا ماه قوس سال گذشته 72 مورد قتل زنان تثبیت شده بود، اما در سال جاری 119 مورد قتل زنان در این وزارت ثبت شده است. خانم وردک همچنین گفت موارد تجاوز جنسی، بریدن اعضای بدن و سوزاندن زنان نیز بیشتر شده است.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موج های متوسط 1296 FM 100.5.
در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در سوریه، حداقل 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که در برتانیا مستقر است گفته که در اثر حملات هوایی شب گذشته اسرائیل، 8 شبه نظامی حزب الله لبنان در اطراف دمشق کشته شده و 1 ذخیره اسلحه و مهمات اونا از بین رفت. سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، پیش از این گفته بود که درست پیش از نیم شب به وقت محل یک حمله هوایی اسرائیل منطقه‌ای را در جنوب دمشق هدف قرار داد. اردوی اسرائیل از تبصره در مورد خودداری کرده. حزب الله لبنان توسط ایران حمایت می شود و ایران که از متحدین کلیدی رژیم بشار اسد به شمار میره، با این رژیم از دیر به این طرف همکار بوده. اسرائیل متحد شده که از تقویت نظامی ایران در سوریه مانع خود شد و تا حال صدها حمله هوایی را علیه اهداف ایران و شبه نظامی های متحد با ایران انجام داده. در جنگ سوریه که با سرکوب اعتراض کننده های ضد حکومت بشار اسد در ماه مارش سال 2011 آغاز شد، تا به حال بیش از 400 هزار تن کشته شده و میلیون ها تن دیگه آواره شدن.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی، مرجع عمیق بحث ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان است. هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها هم با شما صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آزادی، چنانچه پیشتر گفتم، هر روز از هفت صبح تا هفت شام با خبرهای دقیق و داغ با شماست. شب شما خوش. خداحافظ.